ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنه که دو طرف استودیو نشسته و به شما سلام میفرستم. ریاست جمهوری افغانستان گزارش خروج زود هنگام عساکر امریکایی از افغانستان را رد میکند. تفصیل این خبر را در صدر مطالب و گزارش های ای برنامه داریم، ولی قبل از آن اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که یک عضو ارشد حزب اخوان المسلمین مصر طرح رهبر موقت این کشور عدلی منصور را در رابطه با قانون اساسی و انتخابات رد کرد، و در انفجاری که امروز در بیروت رخ داد 37 نفر زخمی شده است. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد هنایش.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید ایالات متحده آمریکا حضور نظامیش را در افغانستان پس از سال 2014 ادامه خواهد داد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام 12 تن از افغانها را در ایران محکوم کرده و این عمل ایران را تخطی از موازین حقوق بشری می داند. و سفیر امریکا در کابل از مخالفین مسلک دولت این کشور خواسته است تا با پیشواز از ماه رمضان برای پایان بخشیدن خشونت ها به پای مذاکره بنشینند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید ایالات متحده آمریکا حضور نظامیش را در افغانستان پس از سال 2014 ادامه خواهد داد. ایمال فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسئله خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تا کنون میان دو کشور مطرح نگردیده است. آقای فیضی افزود که افغانستان روی امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تأکید می‌ورزد، اما مشروط بر این که این موافقت نامه تأمین کننده منافع ملی افغانستان باشد. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که با تازگی روزنامه نیویورک تایمز با نشر گزارش گفته است که ایالات متحده آمریکا روی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان غور می‌کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام 12 تن از افغانها را در ایران محکوم کرده و این عمل ایران را تخطی از موازین حقوق بشری می‌داند. شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به رادیو آزادی گفت افغانهای زندانی در ایران با وکیل مدافع دسترسی ندارند.
هر محاکمه که بدون رعایت اصول معیارات محاکمه عدلانه باشه، او از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مردود دانستنش کنیم و نگرانی خودم به این مورد ابراز می‌کنم.
به اساس گزارش‌ها، سفارت افغانستان در تهران با نشر خبرنامه‌ای گفته است که ایران 12 تن از افغان‌ها را به اتهام قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام کرده است. اعدام افغان‌ها در ایران از چند سال به این طرف ادامه دارد و تا کنون ده‌ها تن در آن کشور به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند. سفیر امریکا در کابل از مخالفین مصالح دولت این کشور خواسته است تا با پیشواز از ماه رمضان برای پایان بخشیدن است با خشونت ها با پای مذاکره بنشینند. سفارت این کشور در کابل با نشر اعلامیه‌ای به نقل از جیمز کنگم گفته است که کشورش از پروسه صلح به رهبری افغان ها حمایت میکند. پیش از این نماینده خاص سازمان ملل متحد هم از طرف های درگیر جنگ خواسته بود تا به احترام ماه رمضان از جنگ دست بکشند تا مردم به خاطر آرام به عبادت بپردازند. مقام های محلی ولایت غور از کشته شدن یک قمندان مشهور طالبان با دو تن از همراهانش در این ولایت خبر دادند. دلاور شاه دلاور، قمندان امنیه غور، امروز به رادیو آزادی گفت که این قمندان مولا عبدالله نام داشت و عضو شورای کویتی پاکستان بود. و گفته منبع، این قمندان شام روز گذشته در مربوطات ولسوالی پسابند غور در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان کشته شده است. تاکنون طالبان مسلح در مورد این خبر تبصره‌ای نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سعید سمیع عباس با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
یک عضو ارشد حزب اخوان المسلمین مصر طرح رهبر موقت مصر عدلی منصور را در رابطه با قانون اساسی و انتخابات نو این کشور رد کرده است. حسام الوریان، معاون شاخه سیاسی اخوان المسلمین یعنی حزب آزادی و عدالت، اظهار داشت که این برنامه مصر را به نقطه آغاز برمیگرداند. روز دوشنبه منصور یک دستوری را صادر کرد که به اساس آن یک گروه متخصصین بر قانون اساسی اسلامی مصر تجدید نظر میکند و این گروه در ظرف 14 روز تشکیل میشود. در مورد این تغییرات تا ختم ماه نوامبر همه‌پرسی صورت می‌گیرد و به تعقیب آن در اوایل سال 2014 انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود. این قانون اساسی هفته گذشته به دنبال برکناری محمد مرسی از قدرت به حال تعلیق درآمد. اردوی مصر پس از اعتراضات گسترده علیه محمد مرسی در مصر او را از قدرت برکنار کرد. فرمان مرسی بعد از آن صادر شد که در یک تظاهرات در قاهره در نزدیکی جایی که ببخشید فرمان رئیس جمهور مصر در مورد لغو قانون اساسی زمان صادر شد که یک تظاهرات در قاهره در نزدیکی جایی که قرار معلوم رئیس جمهور برکنار شده مصر محمد مرسی توقیف شده است بیش از 50 کشته به جا گذاشت. انفجار شدید یک منطقه بیروت را که مرکز حزب الله لبنان می باشد تکان داد. چندین خبرگزاری لبنان از جمله تلویزیون المنار از حزب الله در مورد تلفات خبر دادند. تلویزیون یک دود غلیظ را که از منطقه بیرالعبد در بیروت بلند شده بود نشان می‌داد. مقامات امنیتی لبنان میگویند که 37 نفر در این حادثه زخمی شده است. نظر به گزارش ارملار دلیل انفجار یک موتوربم بود است که در پارکینگ نزدیک یک مرکز اسلامی منفجر شده است. اما مقامات لبنانی که نام خود را افشا نکردند میگویند این تا حال معلوم نیست که دلیل انفجار موتوربم بوده باشد. مراکز سیاسی حزب الله هم در همین جا موقعیت دارند. بعد از آن که حزب الله لبنان جنگجویان خود را برای حمایت از رژیم بشار الاسد به سوریه فرستادند، گروه های شورشی سوریه تهدید کرد که در لبنان حمله خواهند کرد. در تصرف شهر قصیر توسط قوای سوریه حزب الله نقش برازنده داشت. قصیر در نزدیکی سرحد لبنان موقعیت دارد. یک ژورنالیستی که با انتقاد خود علیه مقامات محلی شهرت پیدا کرده بود در جمهوری داغستان فدراسیون روسیه در شمال قفقاز هدف تیر قرار گرفته کشته شده است. سخنگوی پلیس داغستان گفت احمد نبیف معاون سرمحرر مجله هفتوار نووای دلو صبح سه شنبه توسط حمله کنندگان ناشناس در نزدیکی مرکز داغستان مهاجخله در موترش کشته شد. آخرین مقاله وی بر دلایل افزایش کشتارها و بمبگذاری‌های روزمره در مناطق این جمهوری تمرکز داشت. احمد نبیف در ماه جنوری از اکسوی قصد به جانش نجات پیدا کرد و چندین بار تهدید شده است. داغستان در منطقه شمال قفقاز فدراسیون روسیه در اواخر یکی از خطرناکترین مناطق برای ژورنالیستان شده است و خشونت مربوط به افرادگرایی اسلامی و گروه‌های جنایات سازماندهی شده در اینجا ادامه دارد. نظر به خبرها، پارک گیزه استانبول که اخیراً میدان مظاهرات ضد حکومت ترکیه بود، بعد از باشدن برای تماشاچیان برای مدت کوتاه دوباره مسدود شد. شاروال استانبول شب گذشته در نزدیکی میدان تقسیم با شدن پارک گیزی را اعلان کرد و به مردم هشدار داد که از هر نوع تجمع غیر قانونی در این پارک خودداری کنند. اما گفته می شود که شب گذشته باز هم یک تعداد در این پارک دست به اعتراض زدند. پلیس برای پراگنده ساختن این افراد از گاز اشکاور و توپهای آبی استفاده نمود و به سمت مظاهره کنندگان با گلوله های رابری فایر کرد. پایان اخبار.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 26، آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی وجود دارد.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.org یا azadiradio.com، ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان گزارش خروج زود هنگام عساکر امریکایی از افغانستان را رد میکند. هیئت وزارت دفاع هند طی بازدید از کابل نیازمندی‌های نیروهای امنیتی افغانستان را بررسی می‌کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام 12 تن از افغانان در ایران را محکوم کرد. هیئتی که برای بررسی قضیه ده سبز کابل تعیین شده میگوید نتایج تحقیق خود را تا یک هفته دیگر به ریاست جمهوری تقدیم میکند. و کاکای دو دختری که در این اواخر در بغلان ربوده شده اند و یکی از آنها از سوی ربایندگان کشته شده و دیگر هنوز هم در اسارت به سر میبرد خواهان دادخواهی است.
آقای کرده ای خواهش دارم که به داد مظلومین برسه، اینمی جنایتکارا، اینمی قاتلین، اینمی تو مردمای مفسده دستگیر کنه، به پنجه قانون گرفتار کنه.
گزارش یک کمیسیون مستقل پاکستان معلومات تازه درباره زندگی اسامه بن لادن در این کشور و حمله نیروهای آمریکایی بر منزل وی در اسلام آباد نشر کرد. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان گزارش خروج زود هنگام عساکر آمریکایی از افغانستان را رد می کند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید از این گزارش چون وسیله فشار سیاسی استفاده می شود. همکارم مصطفی بشارت با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می دهد.
بله سلام بر شما. قسمی که خودت گفتی سرور صاحب، بله ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تا کنون مقام های امریکایی روی خروج کامل سربازانشان از افغانستان با حکومت این کشور صحبت نکرده است. دقایق پیش با ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت داشتیم و نشر گزارش در ارتباط به خروج عساکر امریکایی که و همچنان بحث هایی که مقام های امریکایی در این مورد داشتن، نوعی از فشار ایالات متحده امریکا بر افغانستان خواند و گفت که اونا تلاش میکنند با این گونه اظهارات مردم افغانستان و حکومت افغانستان وادار به امضای قرارداد امنیتی با امریکا با شرایطی که امریکا داره بسازند. خب آقای فیضی در مورد حضور نیروی امریکایی پس از سال 2014 تاکید کرد و در ادامه گفت
به طول یک دهه گذشته پایگاه‌هایی که ایالات متحده آمریکا تأسیس کرده، ایالات متحده آمریکا در افغانستان ایجاد کرده و هنوز هم کارهای ساختمانی روی تأسیسات جریان داره. این با یقین کامل که برای دراز مدت است و ایالات متحده آمریکا بعد از 2014 خواهان ادامه حضورشان در افغانستان است.
بله، نیویورک تایمز به تازگی گزارش داده است که مقام های امریکایی روی خروج کامل سربازانش از افغانستان غور میکنه و این روزنامه همچنان گفته است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر روابط پرتنشش با افغانستان مایوس شده، اما ایمل فیضی اظهارات رد میکنه و میگه که در وقتهایی که پیش از این که قرارداد امنیتی را با آمریکا به حالت تعلیق بیاره، البته مذاکرات چه بحث ها بسیار جدی بوده اما دوستانه بوده، هر دو طرف تلاش میکردن که به خاطر منافع کشورشان در این قرارداد مسائل بگنجانن و همچنان گفت که افغانستان تاکید کرد البته که افغانستان برای امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده آمریکا عجله نداره و گفت که ایالات متحده آمریکا میتونه که قرار داده با حکومت آینده افغانستان امضا کنه. و در این مورد از خود آقای فیضی باز هم بیشتر میشنویم.
ایالات متحده آمریکا میتونه که موافقتنامه را با حکومت آینده افغانستان هم که در نتیجه انتخابات ما شکل خواهد گرفت امضا کنه. ما عجله بر امضای این نداریم. تاکید ما روی این است که موافقتنامه از هر لحاظ تضمین کننده منافع ملی افغانستان باشه.
قرارداد امنیتی که از حدود بیش از یک سال بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا بحث‌ها رویش جریان داره داشته، البته هم حدود 20 روز قبل حکومت افغانستان مذاکرات دور چهارم در این خصوص با ایالات متحده آمریکا به حالت تعلیق درآورد و این زمان با البته به حالت تعلیق درآورد که دفتر طالبان برخلاف خواست حکومت افغانستان تحت نام امارت اسلامی و برافراشتن بیرق سفید طالبان گشایش یافت و این حکومت افغانستان در اعتراض این اقدام کرده و تا حال هم این مسئله به حالت تعلیق است و حکومت افغانستان تاکید داره که تا زمانی که مذاکرات افغانی نباشه و طالبان از سوی ایالات متحده آمریکا و پاکستان سرشان فشار نبیاد تا که اونا با افغانستان مذاکرات با حکومت افغانستان یا با شورای صلح انجام ندن، اونا نمیخوان که قرارداد بحث‌ها رو روی قرارداد البته دوباره اثر بگیرن. بله
تشکر. شنوندگان عزیز، همکارم مصطفی بشارت بود که از استودیوی کابل گزارش میداد. در گزارش او شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان گزارش خروج زود هنگام و کامل اساکر امریکایی از افغانستان را رد می کند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید از این گزارش چون وسیله فشار سیاسی استفاده می شود. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک هیئت هندی در جریان دیدار از کابل با بر همکاری امنیتی دهلی جدید با افغانستان تاکید کرد. سخنگوی وزارت دفاع امروز بر رادیو آزادی گفت که همکاری های هند و افغانستان در چارچوب توافقنامه مشارکت استراتژیک ادامه دارد. بر اساس گزارش ها یک هیئت هندی به هدف گفتگو در خصوص تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان دیروز وارد کابل شد. این هیئت پس از آن به کابل آمد که حکومت افغانستان اخیراً از هند خواست که در راستای تجهیز و آموزش نیروهای افغان همکاری کند. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم ستار فروغ میشنوید.
هرچند وزارت دفاع افغانستان واضح ننموده است که این هیئت هندی تعهد چه نوع همکاری را با نیروهای این کشور سپرده است، اما این وزارت میگوید هند در چارچوب توافقنامه درازمدت استراتژیک میان دو کشور به همکاری های امنیتی متعهد است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت یک هیئت هندی در جریان بازدید از کابل بر ادامه کمک و همکاری دهلی نو با قوای امنیتی افغان تاکید کرد.
به یک پیمان و توافقنامه استراتژیک با کشور هندوستان امضا کردیم. بخشی از اون پیمان مربوط میشه به مسائل امنیتی. هیئت کامل بود در می راستا صحبت کردن. در رسی همکاری های امنیتی ما هیچ مانعی وجود نداره. طبق گذشته اما همکاری های ما جریان داره.
بر بنیاد گزارش‌ها یک هیئت هندی به منظور صحبت با مقام‌های حکومتی افغانستان در راستای تجهیز نیروهای افغان به روز دوشنبه به کابل آمد. تا کنون در مورد افراد شامل این هیئت هند و جزئیات گفتگوهای این هیئت با جانب حکومت افغانستان به طور مفصل چیز گفتن نشده است. افغانستان و هند دو سال پیش به هدف تقویت و گسترش همکاری ها میان دو کشور سند مشارکت استراتژیک را امضا کردند. رئیس جمهور کرزی حدود دو ماه پیش در سفر به هند از آن کشور خواست که اسلحه ثقیل را به نیروهای افغان مساعدت کند. اما به تازگی در بعضی از گزارش ها به نقل سلمان خورشید وزیر خارجه هند گفته شد که هند در موقف نیست که سلاح ثقیل را در اختیار قوای امنیتی افغان قرار بدهد. در همین حال شماری از کارشناسان نظامی ورود این هیئت هندی را به کابل در بخش همکاری امنیتی آن کشور با افغانستان مهم توصیف می کنند. جنرال عتیق الله امرخیل یکی از این کارشناسان است.
در همین شرایط موجوده که در افغانستان وضع خیلی مغلق و خیلی پیچیده است، هر کشوری که به ما دوست دوستی بتن و در قسمت تعلیم و تربیت افسران ما، در قسمت تجهیز بعض وسایلی که از دستشان به اصطلاح پورا باشه با ما بکنن، در این قسمت بسیار ضرورت است. بالا یک کشور ما اتفاق نباید بکنیم، کشورهای دیگری هم اگر با ما دوست دوستی دراز میکنه او را لبای گفته خیلی
مخیط. از سوی دیگر بعضی از آگاهان مسائل نظامی به این باورند که همکاری امنیتی هند با افغانستان باعث خشم پاکستان رقیب دیرینه هند خواهد شد. به گفتی آنها دهلی جدید به همین سبب تلاش خواهد کرد که در این مورد با احتیاط گام بردارد. تا حال روشن نیست که هند با توجه به حساسیت کشورهای همسایه چه نوع همکاری با نیروهای افغان خواهد کرد.
همکارم ستاره فروغ از کابل گزارش می داد. چند روز پیش دو دختر از یک خانه ولسوالی پل حصار بغلان گفته می شود زیر تهدید اسلحه ربوده شدند که یکی آنها 12 ساله و دیگری 20 ساله بود. روبایندگان دختر 20 ساله را کشتند و دختر 12 ساله هنوز هم در قید آنها می باشد. در این حال جسد یک دختر جوان گمنام دیروز از کنار سرک در ولسوالی نهرین به دست آمد. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
پلیس جسد این دختر را از راه در ولسوالی نهرین یافته و تسلیم شفاخانه ولایتی بغلان نموده است. مدیر گل محمد باشنده قریه نوبهار ولسوالی پلحصار این ولایت، مردی که دختر گمشده داشت و وحشت زده و هراسان پیکر خونین این دختر را به دقت نظر اندازی می کرد، گفت جسد متعلق به اون نیست. او هم دو روز پیش جسد فریده، یکی از برادرزاده های اختطاف شده اش را که در همین شفاخانه نگهداری میشد دفن کرد و در جستجوی گلفشه دختر کوچکتر از او که هنوز در قید ربایندگان هست میباشد. مأمور گل محمد در رادیوی آزادی گفت گلفشه و فریده دو برادرزاده اش را که یکی 20 ساله و دیگری 12 ساله بودند، مردان مسلح به زور از خانه کشیدند و با خود بردند.
از طرف شب مسلحانه به من به منظور داخل میشه، همی افراد پلیس نظمی آمد که هویتشان مشخص شده. دو دختره از یک خانواده هستند، این دختره را به زور تفنگ اینا را میبرند، اختطاف میکنند در جای نامعلوم و دمیشوی که اینا را در کو برده سه دختره قسمی میکنند که فراری میشه. دمی اصنایی که دختره فراری میشه، این دختری کلان از پشت سر مرمی میشه که معاینات طبیعتی هم چیزی نشان داده، تجاوز هم برش میشه. جسد از زیر کمدان امنیه با کمک مردم محل دریافت کرد. دیگهش فعلا همین دختری خورد که شاگرد مکتب است، این در قید و جنایتکارا همین خطابکی ها بسر میبرد.
گل محمد میگوید دولت هیچ اقدام لازم را در مورد نجات طفل آنها و گرفتاری اختطافچیان نکرده است. او از رئیس جمهور کشور میخواهد تا مجال جنایت بیشتر به همچون جنایتکاران را ندهد.
آقای کرزی، این خواهش دارم که به دادی مظلومین برسه، اینمی جنایتکارا، اینمی قاتلین، اینمی تو مردمای مفسده دستگیر کنه، به پنجه قانون گرفتار کنه.
و اما شماری از مردم به رادیوی آزادی گفتند دخترها به میل خود با دو تن از جوانان محل که پلیس نیستند فرار کردند، ولی این گفته ها را کاکای دختر مذکور به شدت رد می کند و میگوید یکی آن طفل هست و دیگرش اگر فرار می کرد و کشتن نمی شد. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان میگوید تیم حقیقت یابی جهت بررسی قضیه به محل رویداد فرستاده شده و بعد از انجام تحقیقات آنها اقدامات در زمینه صورت خواهد گرفت.
تیم ولایت بغلان، رهبری ولایت بغلان تدویر جلسه کردند و همزمان یک هیئت را متشکل از ارگانهای مختلف تعیین کردند که اعزام شدند به منطقه برای تجر از نزدیک بررسی بکنند.
هرچند در ریاست امور زنان ولایت بغلان از کاهش خشونت با زنان در سال روان سخن میگویند، اما دیده میشود که امسال نسبت به هر سال دیگری میزان کشتن، شکنجه و سایر خشونت ها بر زنان افزایش یافته است. مردم دلیل بیشتر این خشونت ها را تماس های غیر مجاز زنان و دختران با مردان نامحرم میدانند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
فریاد بی صدا
و محض که صدایشان بکشانن بلا فاصله به قتل
میرسن. دولت دست من بگیرم من چنگ زم ظالمان
خلاص. خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گونه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و پنج شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اعدام افغانها در ایران ابراز نگرانی کرده، این عمل حکومت ایران را خلاف موازین حقوق بشر خواند. به اساس گزارش ها ایران به تازگی 12 تن از افغانها را به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از ادامه افغانها در ایران می گویند که پروسه تحقیق و محاکمه این افراد بدون در نظر داشت اصول و معیارهای بین المللی انجام می شود. گزارش ها می رسانند که به تازگی ایران 12 افغان را که باشندگان ولایت‌های ایرات، نیمروز، لغمان و تخار بودند، به اتهام قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام کرده است. شمس الرحمن احمدزی، رئیس دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر، به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت بسیاری از افغان‌هایی که در ایران زندانی‌اند به وکیل مدافع دسترسی ندارند. وی از حکومت افغانستان خواست تا برای حل مشکلات افغان‌های زندانی در ایران تلاش نماید.
هر محاکمه‌ای که بدون رعایت اصول نیارد محاکمه عدلانه باشه او از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مردود دانستنش شاید انداز میکنیم و نگرانی خودم در این مورد ابراز میکنم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از خانم وزارت خارجه کشور قبلا هم در این مورد تقاضا داشته است این مشکل از مجرای دیپلماتیکش برگونیل کنه که متیقن شوند که افغانهایی که در اونجا به اتهام جرایم مختلف بازداشت شدن گرفتار شدن اونا دسترسی به وکالای مدافع داشته باشند تا از خود دفاع کنند.
آقای احمدزی همچنان میگوید که ایران بیشتر اطفال افغانستان را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و پس از رسیدن به سن 18 سالگی آنان را اعدام کرده است. اخیراً سفارت افغانستان در تهران با پخش خبرنامه گفته است که 12 افغان زندانی در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام شدند. در این خبرنامه از زمان دقیق اعدام این افغان‌ها چیزی گفته نشده است. پیش از این نیز ایران ده ها افغان را به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام کرده است. در خصوص اعدام افغان‌ها همواره از حکومت افغانستان انتقاد شده که نتوانسته در این زمینه اقدام مؤثر نماید. خواستیم در ارتباط با اعدام تازه افغان‌ها در ایران نظر وزارت خارجه افغانستان را بگیریم، اما پس از تلاش‌های مکرر موفق به این کار نشدیم. از سوی دیگر شماره از سناتوران به روز سه‌شنبه در اجلاس عمومی مشران جرگه از اعدام افغان‌ها در ایران انتقاد کردند.
همکارم جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام افغانها در ایران را محکوم کرد. در این حال یک عضو مشران جرگه افغانستان از حکومت این کشور میخواهد تا با زندانیان ایرانی عمل بالمثل را انجام دهد. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی با آقای زابولی مصاحبه ای را انجام داده و در ابتدا از وی دلیل عدم توقف سلسله زندانیان افغان در ایران را پرسیده است.
دلیل اول اینه که دولت ایران با کدام اطلاعی نمیکنه به حقوق بشر، خصوصا به حقوق بشری که مربوط به افغان است، ادوای افغانی که اوجه به خاطر غریبی میره، اونا بدون هیچ کدام دلایل الزام، دلایل قانونی را راجع به جرم که مجازات او را اعدام پیش بینی کرده باشه در قوانین اونا افغانا با او مرتکب همچون جرایم نشده. اونا سلیقه‌ای برخورد میکنه.
در گذشته شما با مقام ایرانی صحبت کردین و در این رابطه گفتگوهای داشتین. برای تطبیق حکم اعدام افغانها دلیل مقام های ایرانی چی هست و چرا تفاهم نامه استرداد زندانیان میان دو کشور عملی نمیگردد؟
اونا هیچ دلیل نداشت. زمین گفت که وقتی افغانای جمعه اونا مرتکب قاچاق مواد مخدر میشه که اونا را ما بر قوانین ما مجازات شه اعدام پیش بینی کرده، در حالی که افغانای مزید که جمعی را به خالی و غریبی اونا را به قاچاق مواد مخدر چی اونا خود سخت نداره که قاچاق مواد مخدر بود نظری بکنه که ازش اعدام باشه. اونا خودم دلیلی نداشت. به اخیر برای ما گفت که ما من بعد جزای اعدام به قوه قضایی خود میگه که اونا را عملی نسازه، ولی ما که آمدیم یک مابد باش همو جنایت خود ادامه داد.
قای زابولی، کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه که زندانیان افغان بدون داشتن وکیل مدافع محکوم به اعدام میشن. این مسئله برای شما تا چه حد نگران کننده است؟
ما موجه برشان گفتیم به وزیر داخله و خارجه و ریسرنوال یا دیران دمو جلسات متعدد معادل شدیم که شما باید یا وکیل مدافع از طرف خود استخدام بکنیم بخاطر متأمین ما و یا سفارت افغانستان مقیم ایران به جیران ترسیم که اونا میکنه و اقضامش اونا بپردازه اونا با ما قبول کرد، ولی متاسفانه نکدام دوسیه شده ما به دولت ما روان میکنه که اونا برشان غور و بررسی بکنه که چه او ادام شده با کدام جرم و نه سفارت ما را اعطای اونا به جیران میگذارن.
در مورد ارقام چی معلومات دارین؟ چی تعداد زندانیان افغان در ایران زندانی هستند و چی تعداد آنها محکوم به اعدام شدند؟
دو سال پیش یا برای ما میگفتن که 500-300 افغانای مظلوم به زندانهای مختلف کشور ایران داریم، ولی بعد از دو سال ممکن علی بیش از 10,000 شده باشه. چرا اونا بسیار بی‌شرمانه غیر قانونی افغانای دیشاره ما هر وقت به هر شهر هر پلیس به سلیقه خود رشوت بخواه اونا رشوت نته و یا اقضامی کار خود بخواه اونا نته اونا روانی زندان میکنه تا محکوم به اعدام شود.
آقای زابولی، اجرات حکومت در این مورد تا کنون چی نتیجه در پی داشته و برای شما تا چی حد قابل قناعت بوده؟
آیت روان میکنه بعد جا دفاع بکنه، نه اینکه شعور خود تیر کنه. علی ما میگه اگه بمشو آیت ها میره به خارج، نه ایران، به ایران، به اروپا، باید دفاع بکنم و جنگی که بیبره اونا رو باید عملی بکنه که اونا به صدقه امو کشور عمل بکنه.
پیشنهاد شما چی است و بالاخره حکومت افغانستان به خاطر توقف سلسله اعدام زندانیان افغان در ایران چی اقدامات را روی دست بگیرن؟
یک را برای ما و شما مندد در شوقاتی وصول ملل متحد عملی بیدمست اجرا کنه. چرا ما و شما جداریم ایرانی که واقعا با جرم قاچاق مواد مخدر و سطح بین‌المللی اونا محکوم شده اونا عملی بیدمست بکنه، اونا را اعدام بکنه، اونا بفهمه که اعدام کردن یک تبعه در کشور دیگه بدون وکیل مدافع چقدر مشکل است، چقدر رنجاور است.
زلمه زابولی رئیس کمیته سمع شکایات مشران و جرگه بود که درباره اعدام زندانیان افغان در ایران ابراز نظر کرد. او از حکومت افغانستان می خواهد تا با زندانیان ایرانی عمل بالمثل را انجام دهد. این پیشنهاد از سوی زلمه زابولی در حال مطرح می شود که سفارت افغانستان در تهران به تازگی از اعدام 12 زندانی افغان در این کشور خبر داده است. ساعت 5:30 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پیش از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
سفیر آمریکا در کابل از مخالفین مسلح دولت این کشور خواسته است تا به پیشواز از ماه مبارک رمضان برای پایان بخشیدن خشونت‌ها به پای مذاکره بنشینند. سفارت این کشور در کابل با نشر اعلامیه به نقل از جیمز کنینگ هم گفته است کشورش از پروسه صلح به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اعدام افغانها در ایران ابراز نگرانی کرده و این عمل حکومت ایران را خلاف موازین حقوق بشر خوانده است. بر اساس گزارش‌ها ایران به تازگی 12 تن از افغانها را به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام کرده است. مقام‌های محلی ولایت غور از کشته شدن یک قمندان مشهور طالبان با 2 تن از همراهانش در این ولایت خبر می‌دهند. یک مقام ارشد حزب اخوان المسلمین مصر طرح رهبر موقت مصر عدلی منصور را در رابطه با قانون اساسی و انتخابات نوین کشور رد کرده است. اسام الوریان معاون شاخه سیاسی اخوان المسلمین اظهار داشت که این برنامه مصر را به نقطه آغاز برمیگرداند. انفجار شدید یک منطقه بیروت تا که مرکز حزب الله لبنان میباشد تکان داد. چندین خبرگزاری لبنان از جمله تلویزیون انملار خبر دادند که 37 نفر زخمی شده است. یک ژورنالیستی که با انتقاد خود علیه مقامات محلی شهرت پیدا کرده بود در جمهوری داغستان فدراسیون روسیه در شمال قفقاز هدف تیر قرار گرفته و کشته شده است.
هیئتی که به هدف بررسی قضیه دهسبز شهر کابل گماشته شده است میگوید که تا یک هفته دیگر نتایج تحقیق را به رئیس جمهور کرزی ارائه میکند. این هیئت از سوی حکومت پس از آن گماشته شد که شماره از باشندگان دهسبز که گفته میشود از سوی برادر یک عضو ولسی جرگه حمایت میشوند با پلیس درگیر شدند. شرح بیشتر را در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل میشنویم.
پس از گذشت 2 هفته از درگیری خونین میان پلیس و باشندگان محل در منطقه دهسبز کابل، هیئتی که به هدف بررسی این قضیه موظف شده میگوید که تحقیقات در ارتباط به این قضیه به گونه جدی ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها این درگیری میان پلیس و یک تعداد افرادی که گفته می‌شود از سوی جنت‌گل مجاهد، برادر علاگل مجاهد، یک عضو پلیسی جرگه حمایت می‌شود، رخ داده بود. در این درگیری چندین باشنده محل و پلیس کشته و زخمی شدند. مرزا محمد یارمند معین اداری وزارت داخله که در عین حال ریاست این هیئت را بر عهده دارد، در مورد نهادهایی که شامل این هیئتند و نتایج تحقیقشان بر رادیو آزادی چنین گفت:
در ارتباط با بررسی قضیه دهسبز، جناب رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را معرف کردم که مرکب از اداره عالی مبارزه با فساد اداری است و از وزارت محترم زراعت و چهارسازی و همچنان از پلیس رانوالی و پلیس. ما فعلا مشروف بررسی قضیه هستیم و تحقیقات ما را قبالی مسئله جریان داره.
میشه که بگوین تا چند روز دیگه امی تحقیقات شما تکمیل خواهد شد؟
ان شاء الله تا یک هفته دیگه.
دو روز پس از این درگیری مقام‌های قماندانی امنی کابل در یک نشست خبری علاگل مجاهد یک عضو ولسی جرگه را متهم به غصب زمین‌های دیسبز و جرایم سازمان یافته کردند. جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیت در همان روز از ولسی جرگه خواست تا آقای مجاهد را جهت تحقیقات به آنان تسلیم کند. وی گفته بود که آقای مجاهد با استفاده از قدرت و مسئولیت پارلمانی که دارد دست به جرایم سازمان یافته می‌زند. اما آقای یارمن می‌گوید که علاگل مجاهد برای ارائه تحقیق با آنان همکاری کرده و چندین بار برای این کار نزد آنان مراجعه کرده است. در این حال علاگل مجاهد با استقبال از تشکیل این هیئت میگوید که آماده است تا برای دفاع از خود با هر ارگان عدلی و قضایی همکاری کند و یک بار دیگر اتهامات بر خودش را کاملا رد میکند.
همی آیاتی که از طرف رئیس جمهور آنجا تعیین شده قابل قدر است، به خاطر که اینا 9 نفر به شهادت رساندن و 16 نفر زخمی است و ما خودم که اینا هر اتهام را که بالای ما وارد کردن، ما خو پیش خود هیچ چیزی ندارم و هر وقتی که بالای ما کشیده کنم هم در فرماندهی حاضر هستم، هم در حقوق حاضر هستم. من گپای از اینا را به کلی رد میکنم.
این بار نخست نیست که برخی از اعضای ولسی جرگه به کارهای غیر قانونی متهم می شوند. حدود 2 ماه قبل وزیر مالیه نیز 6 عضو این جرگه را به قاچاق و دیگر کارهای غیر قانونی متهم کرد. تعدادی از وکلا در ولسی جرگه به این باورند که مسئولیت قضایی سبب شده که برخی از وکلا دست به کارهای غیر قانونی بزنند. اما هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که مسئولیت قضایی به معنای حمایت از کارکردهای غیر قانونی وکلا نیست. سالم محمد سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه می گوید که مسئولیت قضایی به کلا تنها یک مسئولیت سیاسی بوده و به معنای این نیست که آنها از پیگرد قانونی معاف باشند. در این حال شمار از تحلیلگران میگویند که نبود قانون مجازات و مکافات در حکومت، قانون شکنی از سوی مسئولان دولتی و استفاده از موقف سبب شده تا خودسری ها در افغانستان بیشتر شوند.
همکارم جمشید حبیبزاده از کابل گزارش میداد. ساعت 5:36 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در وقت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را میشنویم، ولی قبل از آن مطلب درباره پاکستان داریم. گزارش یک کمیسیون مستقل پاکستان معلومات تازه درباره زندگی اسامه بن لادن در این کشور و حمله نیروهای امریکایی بر منزل وی در ایبات آباد نشر می کند. داستان کشف اسامه بن لادن یکی از اهانت آمیزترین داستان در تاریخ پاکستان است که این کشور را در معرض بیکفایتی و تبانی با شبکه القاعده قرار داد. در راپور 336 صفحه‌ای گفته شده که کوتاهی، بیکفایتی و غفلت دستجمعی مقامها و نهادهای استخباراتی پاکستان باعث گردید تا اسامه بن لادن بیش از 9 سال در پاکستان زندگی کند. شرح بیشتر را از همکارم غفور ملکزاده متین میشنویم.
بی‌کفایتی، کوتاهی و غفلت در تمام سطوح حکومت پاکستان باعث گردید تا اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده، برای بیش از 9 سال کشف نشده در پاکستان زندگی نماید. در یک راپوری که از طرف کمیسیون مستقل امور قضایی پاکستان تهیه گردیده، معلومات تازه در مورد زندگی بن لادن در مناطق مختلف پاکستان به شمول پوشیدن کلاه کاوبوی و راجع به حمله دوم ماه می سال 2011 میلادی نیروهای آمریکایی که در آن اسامه بن لادن کشته شد ارائه شده است. هرچند این راپور 336 صفحه‌ای با استناد مصاحبه با شهود عینی، مصاحبه با مقامات بلندپایه ملکی و نظامی پاکستان و مصاحبه با 3 خانم اسامه بن لادن قبل از فرستادن آنها به عربستان سعودی تهیه شده است، اما نتایج و یافته‌های این راپور محرم نگه داشته شد تا اینکه شبکه خبری الجزیره به روز دوشنبه آن را به نشر رساند. در راپور کمیسیون قضایی پاکستان گفته شده شواهد را نیافتند که در آن ادعا مبنی بر همدستی یا شرکت در جرم را از سوی مقام‌های پاکستانی ثابت کند، اما احتمال حمایت از اسامه بن لادن از سوی بعض مقام‌های قبلی و فعلی پاکستان هم در راپور رد نشده است. احمد سعیدی، یک دیپلمات سابق افغان، میگوید مقام‌ها و نهادهای پاکستانی از وجود اسامه بن لادن در این کشور کاملاً آگاهی داشتند.
باور نیست که ادارات استخبارات پاکستان
مکمل آگاهی داشتن حلقه های موره های بالایی. ولی حال اگر وقتی که در بعد از تحقیق اعتراف میکردن که مقامات پاکستانی آگاه بوده یک توریستی را 9 سال نگاه کرده، از نگاه حقوق بین الدول و جزا مقامات پاکستانی مورد مجازات قرار میگرفتن در سطح جهانی، حال که میگوین یک قفلت کرده، قفلت مانند ازی که کسی را بلد میکنه میگه معذرت میخوام، بسیار عادی را خواستن و متحاشیه بسیار عادی تیر شد. واقعیت امر ای است، نیم که اونا خبر نبوده باشد.
در راپور گفته شده قبل از این که اسامه بن لادن در ماه آگست سال 2005 میلادی به ابیت‌آباد بیاید، او در مناطق سرحدی افغانستان در سوات و هریپور و شاید هم در سایر نقاط بدوباش داشت. در راپور به نقل از یکی از بیوه‌های پاکستانی او گفته شده آنها به شمول اسامه بن لادن روز به علت تیزرانی از سوی پلیس در سوات متوقف ساخته شدند، اما شوهر او به زودی موضوع را با پلیس حل کرد و به حرکتشان ادامه دادند. در راپور گفته شده که اسامه بن لادن در ماه فوریه سال 2003 میلادی در مناطق کوهستانی با خالد شیخ محمد طراح حمله 11 سپتامبر ملاقات نمود. یک ماه بعدتر خالد شیخ محمد توسط مقامهای امنیتی پاکستان بازداشت شد. اما در سال 2005 میلادی، یعنی در همان سال که اسامه به ابیت‌آباد آمد، اداره استخبارات پاکستان دوسیه گرفتاری او را بسته نمود و این ادعاها از سوی حکومت پرویز مشرف که گویا اسامه بن لادن در پاکستان زندگی می نماید جدی گرفته نشد. خانم های اسامه بن لادن در مصاحبه هایشان در ابیت‌آباد گفتند برای این که توسط ستلایت امریکایی ها شناخته و کشف نشود، اسامه در داخل حویلی کلاه کاوبوی می پوشید. زمانی که مریض می شد خود را توسط ادویه عنعنوی عربی تداوی می کرد و زمان هم که احساس کسالت می نمود از چاکلیت و سیب استفاده می کرد. در راپور کمیسیون راجع به حمله نیروهای امریکایی بالای ساختمان او هم معلومات مفصل ارائه شده است. از جمله در راپور آمده است در همان شب که حمله صورت گرفت، اسامه بن لادن با عمل جوانترین خانمش بود که توسط یک صدای محیب بیدار شد و به شتاب به سوی بالکن رفت. شب تاریک بود و فهمید که بالاخره تهدید امریکایی ها نزدیک شده است. دو دختر او به تلاوت قرآن آغاز کردند. اسامه و خالد پسرش برای دفاع آمادگی گرفتند. در این وقت بود که نیروهای امریکایی او را هدف قرار دادند و از پا در آوردند. بعد از حمله نیروهای امریکایی اشیای مربوط به اسامه بن لادن به شمول کامپیوتر را گرفتند و با خود بردند، به استثناء طلا و وصیت‌نامه بن لادن. به نوشته آژانس فرانس پرس، یکی از خانم‌های بن لادن که قبلا وصیت‌نامه او را خوانده بود متن آن را فاش نکرد، اما گفته بود وصیت‌نامه مربوط به امور فامیلی بود. در گزارش‌های دیگر گفته شده که او در وصیت‌نامه از فرزندانش خواسته در صدد رهبری شبکه القاعده نباشند.
مسئله امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که بره اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم.
باز نوبت شماست تا در برنامه خودتان آزادی و شنوندگان شکایات، آرزوها، خواستها و نظریات خود را با صدای بلند به زبان بیاورید. البته تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما از مسائل سیاسی روز هم متأثر می شوند و در مورد اظهار نظر می کنند و بدین ترتیب از افکار عمومی عامه در مورد مسائل روز هم قسمن آگاهی حاصل می نماییم. یعنی می خواهم بگویم که اظهار نظرهای شما در موارد مسائل سیاسی روز خالی از مفاد برای ما نیست. در این برنامه می خواهم یک سوال را از شما شنونده های عزیز دائمی برنامه آزادی و شنوندگان بپرسم. شما شاید سال هاست که این برنامه را تعقیب می نمایید. وقت پیام ها را از منصوبین اردوی ملی افغانستان می شنوید، به چی نتیجه می رسید؟ اگر در مورد نظریات و پیشنهادات خود را در تلفن اوتومات رادی آزادی ثبت نمایید، بد نخواهد شد. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
آقای ظریف نظر تایی سه هفته می شود که احادی اولتوال چرخ شب و روز زیر بمباردمان و پرتاب مرمی های آوان نیروهای های اردوی ملی اولتوال چرخ و منطقه پادخابشان قرار دارند که در اثر آن برالای خسارات مالی که داری از احالی بگونا در منازل چان به شمور ست فیل دو زن و چار مرد شهید و تزار جراحت برداشته اند. احالی اولتوال چرخ از مسئولین حکومت آقای کرده و رای خصوص وزیر دفاع ملی کشور جبن تقاضا و می خواهند که با خاطر رضای خداوند و قماندار نیروهای اردوی ملی منطقه هدایت جدی مبذول فرمایند تا هم که عملات بمورد واجب اسلامی حضر نمایند و بگذارند که احالی مظلوم و بگناه چرخ در فضای مسالمت آمیز فتب احکام و عدالت الهی به زندگیشان ادامه داده و از شکار مرمیهای زهرابین و خنون نیروهای ملی در امان باشند. الحاج محمد ظاهر صدیقی به نمایندگی احالی اولتوالی چرخ.
ولی سلام علیکم. بلالام هستم از ولایت لوگر به تماشای مشکل ما است که سرباز اردوی ملی هستیم. در موقعی که ما رخصت میخواییم برای رخصت با ما نیست، برای ما بعد ما وسائلاتش خوب جور نداریم که بریم در وظیفه. ما را میگه بریم در وظیفه، برای وظیفه بریم، برای کشته شوی پرسان سلا و پرسان وسائلات هست، پرسان مادم نیست.
محمود هستم از ولایت کنر بر تما شدیم، یک تن از منصوبین اردوی ملی. ما از دولت افغانستان خواهان این هستیم که برای اردوی خود و پلیس خود قوای هوایی را اعمال نماید. اگر اعمال نمی کند کل حیات ما در خطر است. ما هر روز و هر شب همراه طالبا با جنگ روبرو هستیم. ما در موقعیت های قرار داریم که هیچ زمینی ما نمی تانیم که از در مقابل دشمن جنگ کنیم و از خود حمایه بکنیم. دشمن از طریق هوا، از طریق درازنو و از طریق دشکر سر ما زیاد فشار میاره و ما در سرحد پاکستان هستیم و از دولت افغانستان خواهان این هستیم که باید این باره سر اردو خود را کوشش نماید، برای اردو هوایی را اکمال نماید. از زمینی چیزی جور نمیشه. زمینی ما در اختیار داریم و به اندازه کافی نیست، بسیار ضعیف و بسیار یک ناتوان است. ما از آقای کرده و محترم وزیر صاحب دفاع بسم الله خان خواهان این هستیم که باید برای ما هر چی زودتر هوایی را اکمال نماید. ما بسیار تلفات بیخی بعد از وقتا تلفات ما بیخی زیاد شده و زیاد شده با
گلاهام تنهاستم، یک تن از سربازهای اردوی ملی هستم. از لوای چهار لوغر به تماس شدیم. سوالای تنه انجینری هستیم، نه موتر جور داریم نه چیزی جور داریم. یک موقعی که رخصت نمیشه به ما مشکلات رخصتی خاملی پیش میاد، کسی رخصت نمیشه. دوم دیگه ایست که نه موترهای جور داریم، هیچ چیز نداریم. دیگه کسایی هست که نمیشه پنج سال شش سال میشه نه ایجا خدمت وظیفه میکنه و این آدم ها نه رتبه ای داره نه دیگه داره. منطقه پیام ما میسته که تمام مقاومت های بالا این را نشر کنید که کسایی که پنج سال شش سال اجرای خدمت به وظیفه به وطن باید دیگه رتبه داشته باشه.
امام ادیا ولسوالی سنگین ولایت هلمند.
ما امروز 15 روز دیگه میدان هوای خلی اردو 15 میوند هستیم، دیگه پروازا نیست میدان هوای خلی اردو. دیگه از شکایت میتونیم از دولت که توجه میخواهیم که دیگه پرسنل ما شهید زخمی کشتار داره 24 ساعت در میدان هوای ما، این دیگه رشوت خری دیگه نماینده رشوت خری فیصلگیری زیاد دارن دیگه ما رو نمیبره. نفری که غریب است و بیچاره سرباز کشتار میره زخمی میره، دیگه پروازا نیست، بند است، کسی که وایسته داره جگلن است، اگر مند است و میره کماندان لباس میره، کسی که سرباز است دیگه اونه میره توجه. و شما میخواییم که
بله، من یک تن از منصوبین قطع واکنی زابل هستم. ماشین تازی ما اولا نمیشین، لطفا از برای خواهش میکنیم که تازی ما اولا شو داد سلامونه.
خان محمد دما د افغانستان ټول ځوانانو ته دغه پیغام ده چې د افغانستان ملي اردو پلیګو کې باید هر ځوان خدمت وکړي او د افغانستان لپاره سر قربان کړي. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ ډیر لنډه غورک ولسوالۍ کې زه دنه ترسره کوم. وسلام د استاد برګم خان محمد.
الو السلام علیکم برادر، اسم ما ضیاءالدین است از ولایت کنر به تماشا نه سرباز اردو ملی دا کنر دادار ته چیزی است که دیگه از دست تو پوشکدان از دست تو باید دست دیگه واشه و واسه پوشکره دیگه مردیم ما. این چه رقم دولت است؟ این چه رقم دولت افغانستان است؟ از ولایت کنر دیگه ما خدار بدار شم ولایت کنر ولسوالی منوار منواره نه یا گایت سای نه یا نه دیگه میای نه دیگه میای نه دیگه میای دست تو پوشکدان ما در کوتا مردیم. غیر ایماری تاریخ سر شده دیگه هیچ چیزی نیست که روی برین هیچ کس نمیبینه.
بنده محمد یونس صدای یک تن از بردمنان پیشاش خلوری به سپانزه میوان در هلمند هستم. میخواهم مشکلاتی که در اردوی این موقع هست بگم. در این نظام قانون، نظام و نظارت درست وجود ندارد. فقط این مشکلات به سر بردمنان و سربازان اردوی ملی است. باید سرباز و بردمن به مدت 9 ماه الا 1 سال رخصتی داده نمیشود. از کمبود یاشه هیباتا اول به سیشان پرسان نمیشود و به وقت مورد حملات به مورد تخییر افسران قرار میگیرند. اگر کسی از بردمالان و سربازان شکایت هم کند به 40 لخم زیر استهزا و مجازات عمری خود قرار میگیرند. این همه مشکلات ها باعث میکند که جوانان ما از اردوی ملی دست بکشند و با مخالفان مسلح بپیوندند و یا این که از قطعات مربوطه خود بگریزند و در مسیر منزلشان به سنگ دشمنان بیفتند و کشته شوند. که خودم نیز شاهد این چنین واقعات چندین بار هستم. خودم نیز از این نظام دلسرد شدم و مدت 2 ماه به ترخیصم مانده است که انشاءالله تعالی ترخیصم را گرفته برای همیشه با این نظام خداحافظی خواهم کرد. خدا کنید که صدای مرا به گوش مقامهای بالا برسانید تا به مشکلات نظام ما رسیده شود، تا که از اردوی با کیفیت و یک کشور بامنیت داشته باشیم. تشکر از شما. بنده محمد یونس بده یک تن از بردمنان خلوزی 25 میمند. خدا کنه که سلام ما را به گوش مقامهای بالا برسانه.
بله سلام علیکم، این جانب یک تن از بردمنان اردوی ملی. مدت 3 سال می شود احفای وظیفه در اردوی ملی می کنم. مدت 2 ماه می شود با مشاورین این مشکلات پیدا کردم. اونها مرا میگوین که تو با دشمن ارتباط داری، ولی که در صدف اردوی ملی از شبهات و امیت کشف و استخبارات اردوی ملی کاملا تحقیقات کردن از من، ولی که بگناه شناخته شدم. یکانه مشکلتی باقی مانده است، مشاورین مرا از طریق ایاره انتقال نمیدن، میگن تو با دشمن ارتباط داری.
ولی سلام علیکم، ما اسماعیل از شبرغان خوشفه ولسواری گد میزنیم. از امو وربکه هیت رو بازه باشه که با یک روز نیست دو روز نیست هر وقت دن از دیگه ای بیخی چی کار کنیم. ما امو کرزه از امو دیگه ای که از امو سلای ما رو برسن ایر اصلاح کن. اسلام علیکم.
قیصه ما قیصه از زنگا جمراد من خود گوتانا نکنیم. ما زنگا دیم کتر تا شما جاستیم تا باز روز بعد از شمه عبدو جناح جنگ نکنم. این مردم ملک در حال تکرار تکرار 5-6 نفر بالا بندی کرده است. ملکی ست در شهر می بالا بندی می کنند، لط می کنند، پولش می گیرند. شما رادیو آزادی هم صدای ما مردم به مقامات بلند برسانید. ما از نام خود ما از گوتلا نتانیم برای شما، از خریف گوتلا نتانیم خریف خود ما، از خیسار هستم برای شما زنگ بزنیم. وکیل فتولا در قیصر روزی مشکل است. تمام مردم غریب و غروبه را تماما تکر تکر در بدر کرده است. یعنی با پشتشم نیروهای ملی اردو هست، یعنی ملی اردو هم نباشه خیر است. یعنی کدوم سفر را کشته به شهر را کشته کلی که خب با من خدا دیگه مشکلی شما ندانی مشکلی ما بدونی.
مورای عبدالقیم از اولوسولی اندراب با گپ میزنم. ما مشکلی در اولوسولی دی سلامان از نسبت سمساری ها که به نام جنام یادن در حقیقت فسادخانه بودن، با حدود 2000 علما ماسین سفیدانی اندراب جمع شدن و علی معارف و علی دولت کلی به این تصمیم گرفتن شاروال سیبی دی سلا را وظیفه دادن که تا همچون مشکلی و فسادی اخلاقی در داخل اولوسولی ما باید که دیگر سرزنده شوا و ای باید تعدید شوا و دین روز پری روز به نسبت همه مشکل شاروال سوی دیسالا به نسبت فتوای قرآن ازمشن به نسبت فتوای علمای اندراب جمع شدن که میخواست که به قمنده اولوسوالی و مرکز و ولایت و دولت افغانستان میخواست که سمساری که در واقع تن فسادخانه بوده اینا بند کنن و در این وقت زنگ میزنه همون سمساری والا با قماندانی یا با ولسوالی زنگ میزنه که ما همچون مشکل داریم، سمساری های ما را قماندان و شاروال سیب بند میکنه و او میگه که شما اله کنین. ما به همی گم منجر بیشی که شاروال سیب دیسالا را شهید کردن، فعلا حکومت در منطقه نافذ نیست، فعلا در اونجا که از مظلوم آزار و اذیت میافه هر تفنگدار و هر ظالم در هر منطقه حکومت داره. ما حضر ما از جناب رئیس سیب دولت کرده سی و اگر وقتی رئیس جمهور نیست، اگر باشه ملت مظلوم ما را در نظر بگیرد.
الو سلام علیکم. اینجا نیب از ولایت دایکندی از ولسوالی میراموری که از باشندگان این ولسوالی هستم. مدتی چندین برج میشه ولسوالی میرامور تا هنوز ولسوال ندارد. چند قبل بست ولسوال از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شده بود. اشخاص زیادی به اونجا ثبت نام کرده بود و بعد از پروسه شارلیت از تعداد امتحان گرفته شد، ولی باز هم متاسفانه تا به حالا ولسوال تعیین نشده. این مردم با دنیای از مشکلات، با دنیای از فقر، با دنیای از خوشگاوی مواجه است. اما دولت مردان و مسئولین مربوط و کارمندان اداره محترم ارگانهای محلی و ادارات زیرت دیگر بدون دقت و تأمل، بدون توجه به حال و احوال از این مردم محروم و مظلوم دور افتاده، باز هم پروسه را میخواهی نمی کنه، ولسوال تعیین نمی شه. گویا این مردم به یک سرپرست و به یک کارگردانی ضرورت نداره. آخر یک ولسوال در یک ولسوالی حیثیت و مقام شخص اول داره. تمام مشکلات مردم و بسا موارد دیگر باید توسط همین ولسوال سنجیده شوه، مشکلات مردم بررسی شوه، به مشکلات مردم رسیدگی شوه. متاسفانه اونطور که عرض کردم، کسی به صدای این مردم، به حال این مردم توجه نمی کنه، هر کس به فکری خش می باشد. به ما صمیمانه خواهش میکنیم که به حال این مردم توجه شده، چون این مردم فعلا در وضعیت بسیار بدی از فقر و فاقه و بیچارگی به سر می برد. خوشکاوی در اکثریت مناطق میرامور طغیان میکنم. مردم ما از دسترسی به مراکز صحی نداره و بسا مواردی دیگر در بناهن. ما صمیمانه از ریاست محترم اداره ارگانهای محلی، از رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و از ادارات زیرفت دیگر، از والی صاحب ولایت دایکندی خواهش میکنیم که پروسه نهایی شوه
و چی رکم این ملاقات جور شوه. شب چهارشنبه ساعت 3:30 بجه در سرک حوال شهید در پیش چمن وزیری 4 تا عسکر یک موتر تلاشی کرده سر پیسی از جان کرد. یک عسکر پا دیگه نمیداد. وقتی ملازم شد چهارشنبه حتی یک سر دیگه 4 مرمی کلاشنکو با پر که تاک مرمونی شد خو خیلی سیاره خلاص کرده. پا چی رکنه ملاقات جو شد که در داخل پایتخت سر پسات هیداری 4 تا عسکر یک موتر تلاشی کنه کرلای 2000 پیسی از دیر دیگر جو نگیره. یک سر دیگه 4 مرمی پایر کنه مرمی کلاشنکو پا 3:30 بجه شو. آکه چرا کمی ملاقات جور شوا؟ چرا کم موش ما بیا بگن که مخالفین جور بیام و در خود پایتخت ای آلات باشه؟ یکش میگه ما در کماندانی تلفن میکنم با کماندانی هم دیگه ایش میگه نی وار خبر نکن بان موش ما خود در مابین جور میام دی مثلا آتا ما شهیدی از حساب دم کیره پچشم خود دیدم در طوره که اول شهر شهید در پیش شمن یه وزیری پچرا کم بی ملاقات جور شوا؟ این ملاقات هیچ وقت میکنه را خود موش ما جور نبیم. و سلام.
سلام علیکم آقای ظریف نظر.
از رحمان هستم از سخار تماس برستیم. من میخواستم در مورد گفتگوهای دیاقای اسفندیار که گفته صرف از رای فشار و جنگ بالای طالبان میاد چیزی بگویم. من از آقای اسفندیار میپرسم که شما در طول این 12 سال که با همکاران خارجی تان آن هم با تجهیزات پیشرفته جنگی جنگیدید و هزارها افغان را کشته و مجروح و اسیر کرده حتی به سیاه‌چاله انداختید، باز هم نتوانستید که در ولایت افغانستان در یک ولایت افغانستان امنیت را تامین کنید. حتی در کابل در نقاط مهم و حساس حملات انتحاری صورت گرفت. در نزدیکی کاخ شما هم حملات گسترده انتحاری صورت گرفت. حالا پرسش من این است که شما دیگر از کدام قدرت و نیرو صحبت نکنید که شما کار نگرفته باشید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت